محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز چند تا کار صورت گرفت. اولا مسئله مورد بحث بیان شد، بیان موضوع و عنوانی که قرار شد برای بحث انتخاب کنیم بین عناوینی که وجود داره. بحث بعدی با عنوان پیشین شناسی که این مسئله چجور شد، تکون پیدا کرد، چه کسی تکوینش داد، چه کتابهایی نوشته شد و معلوم شد که جزء مسائل کهن تاریخ ماست. مطلب سوم ولو در ادامه همون پیشینه اومد ولی جایگاه مسئله معلوم شد که اگر ما دانش و اصول رو در سه ابر مسئله، ابر بخش ببینیم، یکی از بخش‌های کلانش همین بحث تعارض ادله است. البته این لابلاها هم اون توهمی که گاهی سر زبون‌ها جاری شده، سر قلم‌ها اومده به عنوان مؤسس علم اصول چه کسی هست، نکاتی رو عرض کردیم. اما نکته ای که امروز عرض میکنم و وارد بحثمون میشیم، مسئله تعارض ادله. یه وقت براتون این توهم پیش نیاره که حالا که خیلی بحث شده بنابراین دیگه چیزی باقی نمونده و ما فقط باید جهت اطلاع، که خود اینم خیلی مهمه، آدم نسبت به تراث گذشته مطلع باشه، فقط داریم جهت اطلاع مباحث رو میبینیم و الا بحث های باقی مانده نداره. این اشتباس. من به شما این رو عرض میکنم و انشاءالله در ادامه هم ثابت خواهیم کرد که ما هنوز بحث های بجامانده خیلی داریم تو همین بحث تعارض ادله، بحث‌هایی که ابهام داره، ممکنه به جا نمانده باشه 100%، ولی ابهام داره. یه سری بحث‌هاست که کاملا جدید و به روزه، یعنی شما شاهرگ که هیچی، مویرگش رو هم در کلمات پیدا نمی کنید. امروزه یه بحث مهمی که هست اینه که اگر ما در تعارض ادله رفتیم به سوی این که لازمه به اونی که ظلمزیه هست اخذ کنیم، بهتون عرض بکنم خود این مسئله اختلافیه. بعضی میگن که اگر دو روایت تعارض کرد مخیری، لازم نیست که بگردی ببینی کدامش مثلا راویش اورعه فلانه. فرض بر اینه که هر دو روایت شرایط و حجیت رو داره دیگه، اینا رو که فضلا صاف کردید، هیچ وقت تعارض بین حجت و لا حجت نیست، تعارض بین حجت و حجته، دو تا روایت معتبر. گفتم خب اگر معتبر بود دیگه حالا چه کار داریم که کدام قوی تر از دیگریه؟ اگر تو دادگاه دو تا بیانه خلاف هم شهادت دادن، اما حالا مثلا یکی از بیانه ها مؤمن تره، یکی از بیانه ها دقتش بیشتره از یکی دیگه از بیانه ها، ولی اونم بیانه است، اماره قانونیه، وقتی شد اماره قانونی که دیگه به مزیت اخذ نمی کنن. ولی این خب یه نظره، اما نظر مشهور اینه که نه، در تعارض احکام ما باید اونی که قوی تره بگیریم، اونی که مزیت داره. خب بعد اینجا یه بحث قدیمی شده که سنجه های تقدیم چیا هست. حال ما میخوام بگیم مزیت دیگه، آیا همون چند تا مزیتی که در روایات آمده هست همونا هست، یا به هر مزیتی میشود یه روایت رو بر یه روایت ترجیح داد، ولو از مزایای مذکور در روایات هم نباشه. آقایونی که تو بحث فقه میاید، روایت ابن حنظله بودا چند روز پیش خواندیم که 5-6 تا از سنجه های تقدیم این که صفات راوی رو نگاه کن، گفت اگر صفات مساوی باشن، فرمود موقعیت مفاد حدیث رو نگاه کن که اگه موقعیت هر دو مشهور باشه، فرمودن مخالفت و موافقت با عامه رو نگاه کن، موافقت با قرآن رو نگاه کن، همینطور شمردن دیگه امام اونجا. خب اینا رو بهش میگن مرجحات منصوص، اصطلاح رو داشته باشید. خب حالا اگر گفتیم مرجحات غیر منصوص، اینجا دیگه خیلی سلیقه‌ای میشه. مثلا اگر یک روایت با مقاصد شریعت، مثلا با عدالت فرض کنید اوفق بود، با عدالت اوفق بود تا یه روایت دیگه، در باب احتکار به دو روایت برخوردیم، حرمت عدم حرمت، حالا یه دفعه حمله بر کراهت میکنیم، این که میشه تعارض غیر مستقر. حالا اگر شد مستقر، جوری بود که نشد حمله ظاهر بر نس کرد، اگر شد تعارض مستقر، یکی میگه حرام است، یکی میگه حرام نیست. خب حرام است، حرام که نمیتونه میگیم یعنی مکروه است، صیغه نهی که نیست حمله بر کراهت کنیم، یکی میگه حرام است، یکی میگه حرام نیست، میشه تعارض مستقر. ولی مثلا فرض کنید بگیم احتکار با شرایط خودش، با حرمت، با مقاصد شارع بیشتر سازگاره تا عدم حرمت، یا به عکسش بگیم مثلا با اصل آزادی اراده انسانها کراهت مناسب تره، عدم حرمت مناسب تره تا حرمت. یه بحثی است که امروزی ها گاهی مطرح میکنن گوشه و کنار، اما شما نه در کفایه، نه در رسائل، نه در کتابای پیرامون نمیبینید که آیا موفق بود، موافقت با مقاصد، این بحث امشب مقاصد ما، موافقت با مقاصد، آیا حالا امشب یه بحثی داریم ما راجع به مقاصد و انجمن، اگر دوستان فرصتی داشته باشن، من باشم شرکت میکردم، من بودم حتما شرکت میکردم. خب همین دیگه دارم میگم دیگه.
شوشه بعد از آن اشارلا کوچه جمهوری، کوچه دوم جمهوری، انجمنها دوستان برد هستند.
بحث مقاصدم مثل بحث همین فقه نظامات تو کشاکش اثبات و نفیه و بحثی که میشه. خب گاهی دو طرف هم بحث میکنن، حالا به جوری که احساس میشه روش کار نشده. نظام دوستان انجمن به من گفتن، گفتم اشکال نداره بحث رو بذارید، بخواستیم چهارشنبه شب بذاریم که من مشکل داشتم، دیالو شده امشب. به هر صورت افتی این بحث اونجا نمیشه ها، اون اصل بحث مقاصد و نقشش در استنباط. یا مثلا یه بحث دیگه ای که اینا رو فضلا عرض میکنم، نه ای که حالا اینجا ما به نتیجه برسیم، ما نتیجه انشاءالله تو درس بعدن، منطقه میخوام از همین الان چیز باشه، یعنی مسائل دستتون باشه و روش کار بشه و تأمل بشه تا برسیم. مثلا کارا بودن و ناکارآمد بودن، فرض کنید دو تا روایت در یه مسئله تعارض دارن، اما خب یکی موجب تسهیل بر مردم میشه، تسهیل بر امت میشه، اما یکی نه، سخت میکنه کار رو. شما تصور کنید اگر کسی بگه در اعمال منا باید حتما ترتیب مراعات بشه تو بحث حج، تا یه کسی که بگه اعمال منا ترتیب نداره، اصلا یه دفعه تغییر میکنه وضعیت. راحتی کار با همین یک کلمه، ترتیب لازم است، ترتیب لازم نیست. خب حالا اگر کسی فقیه در این بحث به دو تا دلیل مختلف بگه خب به دلیل کارا بودن و تسهیل بر امت، بر کسانی که معتمرن، حالا عمر منا که معتمر کاری نداره، کسانی که حاج هستن حج انجام میدن، خود اینو یه سنجه قرار بده برای تقدیم. میتونیم مثلا یا بعضی چیزهاش هست آقایون، خیلی من دوست دارم دقت کنید، یادم نمیره در درس یه استاد محترم بزرگواری بودیم، ایشون یه فتوایی بود به دلیل نظر شافعی، محمد ابن ادریس شافعی حمله بر تقیه کرد نظر رو. من خدمت ایشون عرض کردم که شما که دارید این روایت رو از امام صادق علیه السلام حمله بر تقیه میکنید، مثلا به خاطر نظر ابن ادریس شافعی، خب ابن ادریس شافعی تازه 2 سال بعد از شهادت امام متولد شده، چون متولد 150 است، امام مستشهد به سال 148 هم، یعنی اگر سال آخر عمرشون هم اینو فرموده باشن، 2-3 سال قبل از تولد شافعی تازه حضرت فرمودن. چطور شد که حالا مثلا با فتوای شافعی؟ البته یه جور دیگه میشه جواب داد که مثلا نه، مبانی مثلا فکری شافعی که بین مثلا طیفی از مسلمانان بوده، اما ما این جواب رو نشنیدیم. ببینید تو بحث تقیه من به نظرم خیلی باید کار کنیم، یه دغدغه است برای من که مثلا ائمه ما از کی تقیه میکردن؟ از این مذاهب چارگانه فقهی؟ خب اینا بعضی هاشون اصلا نبودن، مثل مذهب شافعی، حنبل، حنابل هم که اصلا مذهب فقهی نیست، احمد ابن حنبل یه محدثه و یه متتبع در حدیثه، مسند احمد هم کتاب حدیثیه، حتی خود اهل تسنن هم اینا رو به عنوان فقیهان قبول ندارن، ولو حتی بعد از احمد ابن حنبل خب پیدا شدن توشون، آدم باید منصف باشه، پیدا شدن بعضی ها که خب فقاهت داشتن، اما خود احمد ابن حنبل، تازه احمد ابن حنبل اشتباه نکنم مال قرن سومه و بعد از شافعی، که قطعا بعد از شافعی، اینو که معلومه. خب اینم که، یا مثلا ابو حنیفه، گاهی تو درس ها میشنوید ابو حنیفه ابن معاصر امام صادقه و در عراق هم قضاوت میکرده، بهش مراجعه میکردن، ابو حنیفه فقیه بوده، یعنی مراجعه میکردن، مسئله جواب میداده، قضاوت میکرده، اما مورد نظر حکومت نبوده. اصولا ابو حنیفه از سال 170 به بعد، زمان هارون الرشید که قاضی ابو یوسف شاگردش رفت تو دستگاه قضا، قضاوت رو دست گرفت، آرام آرام ابو حنیفه اومد بالا، و الا در زمان خودش ابو حنیفه نمیگم مخالف بود، ولی اپوزیسیون بود به اصطلاح، تو جزء حکومت هم نبود، چون در قیام زید کمک مالی کرد به زید، زید ابن علی ابن حسین شاگردش بود دیگه، زید استادش بود و اون شاگرد زید بود، لذا در نهضت زید مشهوره که کمک مالی کرد به زید، بعدن هم مبعوث شد، زندان افتاد و حتی این شبه هست که در زندان کشته شد، کشتنش ابو حنیفه رو. خب اینا رو ببینید، ما تو تقیه نمیتونیم بیگدار به آب بزنیم، اینا رو باید توجه کنیم. بله بحث مالک، خب اون حسابی داره، اون تو مدینه بوده و مورد نظر حکومت بوده. بنی العباس خیلی بزرگش کرده بودن، به طوری که کسی میخواست یه وقت ملاقات بگیره موفق نشد. بعد گفت من اگر در شام، اگر اشتباه نکنم مضمون حرفش، بخوام پادشاه رو، اون بنی عباس، خلیفه عباسی رو ببینم، راحت تر هست تا اینکه بخوام مالک رو در مدینه ببینم. ایام حج که میشد رسما اعلام میکردن که کسی فتوا نده جز مالک و ابن ماجشون. یه بحثای تاریخی فضلا اینا رو براتون عرض میکنم که از همین الان یک جایی رو باز کنید و روی این چیزا مطالعه کنید. اطلاعات جالب اینه که انسان نخوادم مثلا اصولی قدری بشه، فقیه هم بشه، اینجور اطلاعات تاریخی برای یه روحانی فاضل لازمه. یا مثلا بحث مخالفت عامه، خب اینو دیگه از اصول فقه خواندید دیگه، بعدم رسائل، بعدم کفایه، و اگه درس خارجی هم ممکنه رفته باشید غیر از اینجا. این مخالفت عامه یعنی چه؟ موافقت عامه یک منقصت حساب بشه؟ مخالفت عامه منظور از عامه یعنی عامه عامه، عامه عامه یا بخشی از عامه؟ بعدم مخالفت به چه معناست؟ عام و خاص، تباین، چجوری مثلا مخالفت عامه یه سنجه باشه؟ بعدم تازه مخالفت عامه یک مرجعه یا مرجعه؟ یعنی اون روایت که موافق عامه است اصلا شرایط حجیت رو دیگه نداره، نه اینکه شرایط حجیت رو داره ولی مبتلا به مانع شده. اول درس چی گفتم؟ گفتم در باب تعارض، در باب تعارض دو تا حجت با هم دعوا میکنن، نه حجت و لا حجت. یه سوالی من میکنم روش فکر بکنی. خب آقایون از یه طرف میگن در تعارض دو تا حجت، اینو داشته باشید. از اون طرف میگن چرا حدیث موافق عامه کنار میذاری اگر تعارض کنه با حدیث مخالف عامه؟ میگن چون حدیث مخالف عامه احتمال تقیه درش نیست، مخالف عامه است دیگه، در حالی که حدیث موافق عامه احتمال تقیه درشه و ما مطمئن نیستیم که حضرت جدی صحبت کرده باشن، لذا اصالت الجد نداره، زخمی میشه. اصالت الجد مقابل عدم جد، چون در تقیه حضرت جد نیستن دیگه، دارن تقیه میکنن. خب اگر اصالت الجد در یک حدیث تمام نشه اصلا شرایط حجیت زخمی میشه، چون از شرایط حجیت میدونید اینه که سند درست باشه، سه چیز میخواد دیگه، سند تمام باشه، دلالت روشن باشه و اصالت الجد هم تمام بشه. اگر روایت سند نداشته باشه، اگر روایت دلالتش روشن نباشه، اگر روایت اصالت الجد درش نشه، میگن جهت، جهت صدور، اگر اینا مشکل پیدا کنه اصلا حجیت روایت زیر سوال میره. پس اگر یه روایت موافق عامه است، یه روایت مخالف عامه است، در واقع جنگ بین حجت و لا حجته. اگر این تو باشه که دیگه اصلا تعارض نیست که، چون تعارض، تکرار میکنم، تعارض این است که بین دو دلیلی که همه شرایط حجیت رو داره فقط مبتلا به مانع شده، مبتلا به معارض شده. در تعارض باید شرایط حجیت و اقتضاءات حجیت جمع باشه، یعنی باید سند تمام باشه، دلالت روشن باشه، اصالت الجد هم جاری بشه. در حالی که در مخالفت موافقت عامه میگن اصالت الجد جاری نیست. اینه که بعضی میگن موافقت عامه اصلا روایت از حجیت میاندازه، به طوری که اگر دیگه معارضم نداشت بگید آقا دیگه نمیشه عمل کرد. این اثرش اینها. خب اگر این طوره، پس ما باید مخالفت عامه رو به عنوان یک مرجع، یعنی یک چیزی که حجت درست میکنه و مقابلش از حجیت میاندازه، مسقط حجیته، حساب کنیم، نه به عنوان مرجع. ولی خب آقای منان مرجع میارن. این اشکال را هر که متوجه شد دقیق یادداشت کنه، و نمیخوادم الان، من نه انتظار دارم و نه فرصتش الان هست، دوستان تأمل کنن یه چیز پخته بیارن، و قبلا هم جایی از خود ما نشنیده باشن، چون من یکی دو جایی این بحث رو کردم و گفتم، احیانا یه جایزه هم از ما دارید. منم گاهی شوخی میکنم، میگم اگر 1,000,000 ما احتمال میدادیم کسی جوابی بیاره که قانع کننده باشه، ما قولی 1 قرونشو نمیدادیم. آقایون، از این بحثا عبور کنیم. ببینید، رفتار ما رو شما، حالا خیلی از رفقا عرض میکنم، ممکنه بعضیا تازه ملحق شدن، معمولا میدونید که ما وقتی وارد یه بخش عمده میشیم، تعادل و ترجیح، که حالا بنا شد بگیم تعارض ادله، میدونید که این مقصد آخر علم اصوله. اگر اجتهاد و تقلید هم آوردن بعضی ها، که بعضی ها نیاوردن، اونا چیز نکردن، به این دلیله که میان اجتهاد و تقلید یه مسئله فقهیه. شما چرا تو اصول میارید؟ البته اونا برای خودشون یه توجیهاتی دارند که خیلی هم غیر منطقی نیست، ولی حالا ما ببینیم چی میشه، چقدر وقت این بحث طول معطلمون میکنه، آیا فرصت بکنیم، شاید بعدم اجتهاد و تقلید. میخوام عرض کنم علل حساب این آخرین ابر بخشم هست، نه یه بخش کوتاه. معمولا میدونید من وقتی وارد میشم، فکر میکنم کار خوبیه که مباحث مورد نظر رو لیست میکنیم. این اولا به فکر ما یه ساختار میده. اینطور نیست که ندونیم مثلا مسئله بعدمون چیه، یا اصلا برای چند تا مسئله بحث کنیم. استصحاب که شاید 5-6 سال طول کشید، اینطوری من تو ذهنمه، همون روز اول، روز دوم من لیستو دادم و خدا رو شکر لیستم تغییر نکرد، یعنی به همون سبک پیش رفت، و بدون که خواسته باشیم هم لیستو حفظ کنیم، همون لیست، فقط یک گاهی اضافاتی شد. این رو عرض میکنم برای کسانی که تازه ملحق شدن به این بحث یا صدای ما رو میشنوند. لذا در این صفحه که میخوایم وارد بشیم، این دو صفحه، حالا امروز و بخشش هم فردا، بحث مهمیه، یعنی بحث ساختاریه. ما اصلا بحث محتوایی نداریم، خیلی نمیخوام اظهار نظر بکنیم، میخوام ساختار، من چجور بگم که بعدم زش نشه، یه حدس حداقل 3-4 سالو میزنم. حالا این حداقل بحث تا با این اهمیتی که داره، خب در این 3-4 سال ما میخوام چند تا بحث بکنیم، به چه ترتیبی. اما یه چیزی هم که هست اینه که این لیسته پیش شماست، برای هر کدامش میتونید یک کتاب، پایان نامه، مقاله، یا کتابایی که هست از گذشتگان کار کنید، فیش جمع کنید. یعنی خود این چیزی حدود 20 تا عنوان پایان نامه رو توش هست حداقل، که میتونه، چون 9 تا مسئله است، 9 تا مبحث، هر مبحثی هم بعضن 7-8 تا کلان مسئله داره. از این جهت برای کار، مثلا این بحث تقیه که الان هست که تو اینم میاد، خب این خودش یه بحثی است که کسی اینا رو با همین نگاه ها، تقیه در اسلام، تام برید شورای مدیریت پرتاب میکنن، میگن این اینقدر کار شده، مثلا با این نگاه، تقیه سنجه مثلا اسقاط یا سنجه ترجیح. حالا اگه با توضیح بدید که اون طرف مقابل هم متوجه بشه چی میخواد بگید شما. خب این کار نشده و به اندازه یه پایان نامه خوبم جای کار داره. مثلا مفهوم شناسی و گستره شناسی مخالفت عامه اصلا یعنی چه؟ همین فقط. نمیدونم، تعارض ادله، موضوع پایان نامه میده تعارض ادله. با اینکه نشد موضوع پایان نامه، تعارض ادله 30 تا 40 تا موضوع توش هست، خرد باید بشه، اما خرد نه تصنعی، خرد دقیق. الان یه مشکلی که گاهی تو میاد پایان‌نامه ها پیشنهادات، مثلا نمیدونم طهارت فلان نزد فلانی، خب این خصوصیت هم نداره، معلومه میخواد خردش کنه، اما یه خرد کردن تصنعی، خرد کردن تصنعی، اینا ارزش نداره. حالا اگه اونام بپذیرن مشکل پایان‌نامه حل بشه، واقعا خدمت به دانش نکردیم. از این جهت این لیستی که ما میدیم فضلا چند کار ازش برمی، اولا میدونیم این 3-4 سال میخوام چیکار کنیم، ساختار فکرمون منظمه، حدود کار دستمونه، زمان تا حدودی دستمون میاد، میدونیم از همین الان باید دنبال چه تعیناتی باشیم، ذهنمون تیز میشه، از این به بعد کفایه رو میخونیم، رسائل رو میخونیم، با این نگاه ها ببینیم اینایی که ما دنبالش هستیم. انشاءالله اگر بنا شد این بحث رو بیاید، باید این دوتا برگر رو همیشه جلو دستتون باشه. خب مباحثی که داریم آقایون، بعضیاش هست من نگمم، هم شما پیشبینی میتونید بکنید و هم ترتیبشم. مثلا اولین کاری که باید بکنیم فضلا چیه؟ معلومه دیگه، شناخت ماهی، معنا، ماهیت و مصطلح تعارض. روشنه که ما در این بحث دنبال لغت نیستیم، ابن فارس چی میگه، لسان العرب چی میگه، برای ما مهم نیست، ما دنبال تعارض اصطلاحی اصول هستیم. لذا من کنار معنا اگه دیده باشید برگره گفتم ماهیت، ماهیت میخوام بگم بیشتر دنبال اون هویت تعارض و اون مصطلح علمی تعارض هستیم. حالا انشاءالله وارد بشیم دقیقتر متوجه این عنوان میشیم. البته این بحث خیلی مهمان ما نیست، یه چند جلسه ای فکر میکنم نظر مشهور، نظر شیخ اعظم، اینا رو دارم میگم برای مطالعات انشاءالله شنبه تونه. حالا فردا که درگیر همین لیستیم، از شنبه دیگه قاعدتا میریم سراغ این بحث. شما مثلا برای این کار کافیه رسائل و کفایه رو ببینید، همین دوتا کتاب رو، حالا بیشترم نمیگم، برای این دوتا رو مقایسه کنید با هم، اختلاف این دو نفر و بعد ثمره این اختلاف چی میشه، چون دوتا تعریف دیگه. هر دو کتاب هم خواندید و دم دسته، این اولین بحثمونه. بحث دوم که قدری بیشتر مهمان ماست، اگه دیده باشید عنوان من زدم تقسیمات تعارض و چی؟ مصداق شناسی تعارض. خب ببینید تعارض، حالا مفهومش معلوم شد، اینا ترتیبم داره ها، اما این نهاد تقسیماتی داره. یه تقسیمش اصطلاحاً میگن تقسیم مستوعب و غیر مستوعب، تقسیم فراگیر غیر فراگیر. نمیدونم اولین بار چه کسی این اصطلاح رو به کار برده، شاید مرحوم آقای محمد باقر صدر، شاید اصلا خلق ایشون باشه این اصطلاح، ولی ایشون داره، من خودم اولین بار از ایشون دیدم. حالا اینجوری بگم، ببینید در تعارض متوجه هستید که گاهی دوتا دلیل ناهمسویشون 100%، اون میگه واجبه، اون میگه حرامه، اما گاهی ناهمسویشون 100% نیست، فل جمله است، به نحو تباین نیست. ببینم میتونید سری مثالشو بزنید، به نحو عام و خاص منوج. آفرین. در عام و خاص منوج میدونید که تعارض، اولا تعارض مستقره طبق اصطلاح دیروز، چون نمیتونیم جمع کنیم، اما ماده افتراق اینا با هم کار ندارن، ماده افتراق کار ندارن، ماده اجتماعشونه. تو اون مثال کلیشه‌ای، خیلی کلیشه‌ای، لا تکرم الفساق اکرم العلماء، اینا با هم تعارض دارن دیگه. تو عالم فاسق اکرم میخواد بیاد جلو، از اون با لا تکرم میاد، اما در عالم غیر فاسق، در فاسق غیر عالم با هم کاری ندارن. دیدم آقای صد، حالا شاید ازشون باشه، گفته غیر مستوعب، یعنی فراگیر نیست. ولی اگر گفت اکرم العالم لا تکرم العالم، این میشه مستوعب دیگه، میشه تباین. یه تقسیم دیگه داریم که دیروز اشاره کردیم یا تو میاد، تعارض بدوی و مستقر، تعارض ابتدایی و پابرجا. در عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، اینا غیر مستقره. البته حالا بعضی‌ها میگن اصلا مثل حاکم و محکوم، وارد و مورود اصلا مصداق تعارض نیست. و همین خواهد تو همین بست هم تقسیمات رو میخونیم هم مصداق ها رو میخونیم. اگر این عنوان دو رو نگاه کنید، دو تا دوزلی هست، تقسیمات تعارض، بخونید، مصداق شناسی اون، مصداق شناسی اون، یعنی خود این در واقع دو تا مسئله است، خود این مبحث، یا به قول امروزی دو تا گفتاره. اول میگن مبحث، بعد هر مبحثی رو ممکنه دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا گفتارش کنن. یه بحث دیگه ای که داریم، تعارض قرآن با سنته. چقدر بحث مهمیه، مخصوصا امروزه. آیا میشه قرآن رو تخصیص زد با سنت، با روایت، با سنت؟ نمیشه. یه بحث دیگه شیخ انصاری داره، تعارض در غیر خبر از ادله ظنی. اگر یه دفعه دو تا خبر با هم تعارض داره، یا دو تا آیه، یا آیه و روایت، روایت و آیه، اما غیر خبر، ما یه چیز داشتیم، ما میگفتیم که اسناد ملفوظ و غیر ملفوظ، اینام هست، اینام جز بحثایی است که در اینجا میاد. ضمناً همینطور که بهتون عرض کردم، ما تو این بحث مصداق شناسی هم باید بکنیم. مثلا اگر دو تا دلیل رابطه یا حاکم و محکوم دارن، اصلا اینا جزء تعارض هستن، حال بگو بدوی، یا اصلا جزء تعارض نیستن، غلط اینا رو جزء تعارض بیاریم. تعارض احکام اولی و ثانوی اصلا مصداق تعارض حساب میشه. این که حدیث بگه وضو واجبه، قرآن بفرماید وضو واجبه، بعد در روایت بخوانیم که ما احکام ضرری نداریم، یا احکام با عسر و حرج نداریم، اصلا این تعارض به حساب میاد؟ چون میدونی که نسبت این دوتا چه نسبتی هست؟ وضو واجب است، احکام حرجی و ضرری نداریم، چه نسبتی بینشونه؟ عام و خاص منوج چه دیگه؟ چون گاهی وضو هست، عسر و حرج نیست، گاهی عسر و حرج وضو نیست، چیز دیگه است، گاهی وضوی عسر و حرجه، میشه تعارض غیر مستوعب به اصطلاح. حالا ولی یکی اولی است، یکی ثانوی، یا نفی حرج، نفی ضرر، نفی عوض، اینا رو بهش میگن احکام ثانوی. اصلا اینجا تعارض هست، کار نداریم راه حل چیه ها، اصلا مصداق تعارض یا نه. لذا این بحث دوم یک چیزای روشنی داره البته، ولی جاهای ابهام هم داره. انشاءالله یه مدتی رو باید به این بحث، اون وقت خدمتون عرض بکنم دیگه، یه بار دیگه و برای آخرین بار دیگه، یه بار دیگه و برای آخرین بار دیگه، انشاءالله دیگه بحث اصطلاح حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و فرق اینا، البته با رعایت اختصار، با این رعایت که این مثلا فضلای درس ما قبلا دیدن، حالا انشاءالله روزش برسه میگم چه کتابایی رو مطالعه کنید. و بالاخره سوم، این آخریش عرض بکنم، بحث تزاهمه. بحث تزاحمه. ببینید قرار شد که تزاحم غیر از تعارض باشه یا همون باشه. مشهور چی میگن؟ غیر دیگه. خب این اولا باید ما تزاحم رو هم بشناسیم. اصطلاحا اگر بخواد با تعارض ربطش بدید بگیم که مفاهیم همسو، ما در استصحاب یادمه اول که وارد شدیم مفاهیم همسو با تعارض، هر مفهوم ما اینجا نمیخوایم بحث کنیم ولی مفاهیم همسو که یه دونه مفهوم هم بیشتر نیست، مفهوم تعارضه، تزاحمه. تزاحم رو بشناسیم، فرق تزاحم با تعارض اگر فرقی داره، اقسام تزاحم، اقسام تزاحم گاهی با مرجه گاهی بدون مرجه. تزاحم آیا در واجبات ضمنی میاد یا تو واجبات و محرمات غیر ضمنی میاد؟ مثال میزنن اگر تزاحم شد بین نماز خوندن و اداء دین، نماز خوندن با تطهیر مسجد. اما هیچ وقت فکر کردید اگر تزاحم شد بین اینکه یا رکعت اول باید وایسه یا رکعت دوم؟ تزاحم شد اینجا چی؟ تزاحم دیگه، تو واجبات ضمنیه قیام رکعت اول با قیام رکعت دوم، یکیشو میتونه انجام بده، دوتاشو نمیتونه، ضمنیه دیگه، واجبات ضمنیه. بعضی‌ها گفتن تزاحم نمیاد. خب اتفاقا مسئله مبتلابه هم هست، خیلی وقتا پیش میاد انسان در یه واجبی نمیتونه همشو انجام بده، بخشیشو میتونه. آیا اصلا تزاحم اینجا میاد نمیاد؟ بحثایی داریم. حالا تازه من ننوشتم براتون تو سیاق نگاه کنید، مثلا نهاد تشخیص تزاحم، این مجمع تشخیص مصلحت نظام که میدونید این همینه، نهاد تشخیص تزاحم هاست. سنجه تشخیص، حالا نهاد معلوم شد، کی باید با چه سنجه ای تشخیص داد؟ سنجه های تشخیص که خیلی اینا رو اگر فرصت کنی در فقه و مصلحت هست خواهید دید. انشاءالله بقیه لیست رو فردا توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین.